Please turn with me tonight to the Gospel of Luke, chapter 13. The Gospel of Luke.
لطف کنید به انجیل لوقا دقت کنید، فصل 13. آیه 23 رو میخونم و آیه 24. که شخصی به وی گفت: ای خداوند، آیا کم هستند که نجات یابند؟ او به ایشان گفت: سخت بکوشید تا از در تنگ داخل شوید. موضوع صحبت بسیار ساده است: سخت بکوشید تا وارد ملکوت شوید. امروز ما در جلسه صبح در مورد محوریت ایمان در زندگی یک مسیحی شنیدیم و زمانی که این موعظه به آخر می رسید این سوال پرسیده شد: آیا شما نجات یافتید یا نه؟ آیا شما مسیحی شدید یا نه؟ زیرا بدون ایمان غیر ممکنه که خدای زنده رو خوشنود ساخت، غیر ممکن هست. آیا شما مسیحی شدید؟ آیا شما نجات یافته اید؟ امیدوارم که این موعظه‌ای که بیان میشه به شما کمک کنه. دوستان عزیز، در کتاب مقدس میخونیم که خدای زنده و حقیقی یک عده رو انتخاب میکنه، برمیگزینه. این نکته‌ای که باید بیان کنیم از همون ابتدا. علاوه خداوند فیض عطا میکنه، او ایمان رو عطا میکنه، توبه رو هدیه میکنه. خداوندی که اراده گناهکار رو عوض میکنه مطابق اراده نیک خودش. خداوند پادشاه مطلقه، او خدای خدایانه، خدای زنده است. پس کاملا مو بستگی داره که چه کسی رو نجات بده، اراده چه کسی رو عوض کنه و چه کسی رو مسیحی سازه و باعث بشه تا ایمان بیاره. اما آدمی مسئوله به خاطر انتخاب‌های خودش. خداوند ما رو مثل ماشین آهنی نساخت. من و شما علی‌رغم مشیت و اراده مطلق خداوند مسئول اعمالمون هستیم. متاسفانه اغلب اوقات ما به شکلی عمل می‌کنیم که گویی مسئولیتی نداره. اما ما مسئول انتخاب‌های اخلاقیمون هستیم و خداوند به ما استعدادهای زیادی رو داده. توانایی‌های خاصی داریم که حیوانات ندارن. این علتی که در رومیان فصل 1 میخونیم که ما هیچ عذر و بهونه‌ای نداریم. هیچ کس نمیتونه بگه من نمیدونستم، من غافل بودم. تنها چیزی که در روز مجازات میتونیم بگیم این غرور ما است، غرور و بی‌تفاوتی ماست. اینا تنها چیزهایی است که میتونیم به حضور خدای زنده بیاریم. دو روی سکه رستگاری: اقتدار مطلق خداوند و همچنین مسئولیت آدمی. اینا موازی هم هستن، اینا در ضد هم عمل نمی کنن. و شما اگر به خدای زنده و حقیقی اعتقاد دارید باید اعتقاد داشته باشید که او اقتدار مطلق داره. ما یک در پیش روی داریم وقتی که خداوند ما عیسی مسیح میگه سخت بگوشید تا از در تنگ داخل شوید. مسئولیت بر آدمی هست و شنونده این کلام. اگر شما میخواید ببینید خداوند شما رو برگزیده یا نه و یا او اقتدار مطلق داره یا نه، برید رومیان فصل 9 آیه 16 رو بخونید. به ما گفته شده که خداوندی که در رستگاری آدمی اقتدار مطلق داره. اما شما به عنوان شنونده، به عنوان یک آدمی مسئول هستید. مشیت و اراده خداوند بر ضد اراده آدمی نیست. این دو با هم عمل میکنن. آدمی یعنی من و شما، دوستان عزیز، من و شما مسئول گناهانمون هستیم. نمیتونیم اونا رو به گردن خداوند بیندازیم. خداوند معصوم و بیگناه. گناهکار خودش رو از خدای زنده دور نگاه میداره. به این علت نیست که خداوند خودش رو دور میکنه از ما. نه. کتاب مقدس ما میگه که خداوند آرزو نداره که تا شریران هلاک بشن. هر کس که میخواد و اراده داره باید میتونه بیاد نزد خداوند. این مطلبی که کلام میگه. اما من و شما در اون ذات گناهکارمون چون انسان نفسانی هستیم خدای زنده رو نمیخوایم، نزدش نمیام، او رو نمیخوایم و نزد او نمیام، حتی نمیخوایم بهش فکر کنیم، مگر زمانی که به مشکلات میفتیم و در سختی میفتیم و یا به دنبال چیزهای مادی هستیم. ذات ما به طور طبیعی جویای خداوند نیست. خدای زنده رو نمیخواد. اما وقتی که به مسئولیت خودمون فکر میکنیم، مسئولیت بنی آدم، دوستان عزیز، به ما هشدار جدی داده شده. هشدار بسیار جدی. آیا میتونید به شما نشون بدم در آیه 3 و آیه 5 همین فصل دقت کنید؟ به ما دستور داده شده تا گوش بدیم، تا نظر کنیم به خدای زنده و موضوع رو عوض نکنیم. مثل این مردی که میاد از خداوند و سوالی میپرسه در آیه 23 و چنین میگه: آیا کم هستند که نجات یابند؟ وقتی که برگردید به آیه 3، خداوند چنین میگه: نه، بلکه به شما میگویم اگر توبه نکنید همگی شما همچنین هلاک خواهید شد. و این آیه تکرار میشه، این موضوع در آیه 5. این کلام خداوند عیسی مسیحه. این نویسنده انجیل نیست که کلام رو بیان میکنه، این واعظ نیست، بلکه اینکه کلام خدای زنده است. و در این جا این کلام تکرار شده: هاشا، بلکه شما را میگویم اگر توبه نکنید همگی شما همچنین هلاک خواهید شد. پس می‌بینید در یک فصل خداوند دو بار این هشدار رو میده، اهمیت و ضرورت توبه کردن و ایمان به خداوند عیسی مسیح برای رستگاری و مغفرت گناهان. پس سوال این هست، وقتی که این مرد میاد و سوال میکنه، میگه آیا تعداد کسانی که نجات میابند کم هستن؟ بذار یک مقدمه ای رو بیان کنیم قبل از اینکه به اون آیه 24 برسیم. در زمینه این آیات چه اتفاقی داره روی میده؟ به ما گفت چطوری که خداوند داره سفر میکنه به سوی اورشلیم، در اونجا در حرکت هست. اورشلیم اون شهر مقدس یهوده، جایی است که پیامبران راستین درش بودن، و خداوند به اون سمت حرکت میکنه تا در اونجا مصلوب بشه. به چه علت مصلوب بشه؟ در این تنها راهی است که خدای زنده و عادل میتونه ما رو ببخشایه. در اونجا گناهان ما مجازات میشه و این تنها راهی که از طریق اون گناهان من و شما از بین برداشته میشه، پاک میشه، شسته میشه. در وقتی که میایم به حضور خدای زنده و به محضر عدالتش میرسیم، به خاطر کاری که مسیح انجام داده، به خاطر شایستگی او، خداوند به من و شما مسیحی نگاه میکنه، گویی هرگز گناهی مرتکب نشدیم، گویی مثل یک فرشته زندگی کردیم. اما من و شما میدونیم هر یک از ما کوهی از گناهان رو به دوش میکشیم و اگر با اونا به حضور خدای زنده برسیم و بخشوده نشدیم، ما به جهنم میافتیم. پس حال که خداوند در حرکت به سوی اورشلیم، در آیه 23 میخونیم که این مرد میاد نزد او و این سوال رو میپرسه. آیا کم هستن کسانی که نجات یابند؟ آیا میدونید یهودیان چه اعتقادی داشتن، چه در عهد قدیم و چه در عهد جدید؟ اونا فهم میکردن خدا به اونا تعلق داره و اونا قوم ویژه خداوند هستن، برگزیدگان خداوندن و همه یهودیان به بهشت خواهند رفت و نجات میابندن. فکر میکردن بهشت برای یهودیان ساخته شده، جهنم برای چه کسانیه؟ برای غیر یهودیان، برای کسانی که یهودی نیستن. و فقط یک تعداد اندکی از یهودیان حالا هر کاری که انجام میدن چون یهودیان، اینها به بهشت میرن و نجات میابند. کسانی که فکر میکنن آدم های خوبی هستن و میگن خداوند ما رو میبره به بهش، به ما نیاز داره. نه دوستان، خداوند به ما نیاز نداره، ما آلوده و گناهکاریم. سوال این است، آیا کم هستن که نجات یابن؟ و این سوال رو میشه امروز پرسید. چرا در این جهان ادیان فراوانی هست؟ چرا دین‌های فراوانی در این دنیا؟ ایده‌ای هم هستن و میان میگن شما مسیحیان هم شاخه‌های متفاوتی دارید، با کدومی که شما ایمان بیارم؟ و یا چرا کسانی که هرگز مسیح رو نشنیدن چه اتفاقی برای اونا میفته؟ کسانی که توی کوه و جنگل زندگی میکنن، از انجیل رو نشنیدن. این سوال‌ها رو میشه پرسید. حالا هدفش چه هست؟ کار نداریم. فرض کنید که این سوال ها واقعا مهمه، اما برای یک لحظه این سوالات رو کنار بگذارید و در عوض به جای اینکه بپرسید چه کسانی نجات میابند، کدوم دین دین راستین هست؟ کدوم دین از سوی آسمان فرستاده شده؟ سوال باید این باشه. آیا من به بهش میرم؟ آیا من نجات یافتم؟ نباید به فکر دیگران باشم. آیا من نجات یافتم؟ آیا گناهان من بخشوده شده؟ آیا من امیدی دارم در این جان؟ آیا با خدای زنده مشارکت دارم؟ و اینا سوالاتی است که ما باید بپرسیم، نه اینکه بگیم در این جان نسخه‌های متفاوتی از کتاب مقدس هست، مسیحیت شاخه‌های زیادی داره، کدومش واقعیت، ادیان زیادی هست، کدومش واقعیت. این سوالا به جای اینکه این سوالا رو فلسفی رو بپرسیم، باید از خودمون بپرسیم آیا من نجات یافتم؟ اگر خدایی هست و بعد از مرگ باید به حضورش بیام، وضعیت من چه خواهد شد در اون روز؟ به نبوغ خداوند ما عیسی مسیح فکر کنید. وقتی که این سوال از او پرسیده میشه، خداوند وارد یک بحث منطقی و فلسفی نمیشه. اگر وارد اون بحث فلسفی میشد، هیچ فایده نشد، فایده برای اون مرد نداشت. خداوند این کار انجام نمیده، بلکه اونید خداوند چه کار میکنه؟ انجیل رو به اون میرسونه. انجیل یعنی مجده نیک، اون خبر نیکی که اون مرد باید بشنوه. انجیل مربوط به اون کاری که خداوند انجام خواهد داد و این باید واقعا چیزی باشه که ما بهش علاقمند باشیم. و خداوند در اینجا به او یک پاسخ بسیار بسیار عالی میده و به علاوه پر از فیض از این سوال، پر از محبت پشت این کلامی که در اینجا مکتوبه. چگونه میشه این آیه را توضیح داد؟ پنج مطلبی که میخوایم بهش اشاره کنیم. اگر واقعا نگرانی شما اینه که میخواید نجات یابید، میخواید مسیحی بشید، میخواید گناهانتون بخشیده بشه و به بهش برید، پاسخ اینه. آیه 24، خداوند چنین میگه: سخت بکوشید، سخت بکوشید. واژه یونانی قوی تر هست. این واژه هست به معنای تلاش دردناک. وقتی میگه کارو با سختی انجام بدید و دردناکه، مثل اون کسی که توی مسابقه المپیک و تمام انرژیشو میذاره و عرق از بدنش سرازیره. این چنین کار سختیه، کاری که مثل کشتی گرفتنه و در یک شرکت در یک مسابقه است و موضوع جدیه. البته هیچ میزانی از عرق ریختن و کار نیک و ثواب نیست که ما رو بهش ببره، کاری نیست که ما انجام بدیم تا به خاطر اون به بهش برسیم و خداوند ما رو وارد ملکوتش سازه. به چه علت؟ زیرا فیض یعنی چیزی که ما شایستش نیستیم. هدیه خدای زنده است و رستگاری هدیه خدای زنده است، زیرا کار رو خداوند ما عیسی مسیح انجام داده و بهای نجات ما مسیحیان رو پرداخت کرده. پس وقتی که در اینجا میخونیم خداوند میگه سخت بکوشید تا از در تنگ داخل شوید، معناش چیه؟ بذارید اینو براتون توضیح بدم. یعنی این مطلب رو جدی بگیرید، نیاز روحتون رو و ابدیت رو خیلی جدی بگیرید، به کلام انجیل گوش بدید، به این مژده نیک گوش بدید، به خودتون بگید نه، یعنی به خاطر گناهانتون ناراحت باشید. زیرا اگر بخواید وارد ملکوت بشید، موانع زیادی هست و شما رو به عقب پوش هول میده تا نزد مسیح نیاد. میخواید چند تا از این موانع رو به شما بگم که سر راه شما هست و وقتی که میخواید وارد ملکوت بشید، این موانع اولی شیطان هست. شیطان که پدر دروغ و دروغگویانه و تمام ادیان باطل رو طراحی کرده، اوست که شک به ذهن شما میاره و نمیخواد شما وارد ملکوت بشید. اون مرگ رو وارد جانهای ما میکنه و کار او این است، این کار شیطانه و سعی میکنه روز به روز ما رو از خداوند دور نگاه داره. دشمن دیگه ای ما گناهه. این ذات طبیعی ماست، ما گناهکاریم، مثل همونجوری که ماهی عاشق آب، ما انسان هم عاشق گناه هستیم، گناهکاریم، در ذات ماست. و دنیایی که درش هستیم با فریبندگیش، با شهوات اون، با چیزهایی که داره، اینا موانع ما هستن و مانع میشن تا جویای خدای زنده و حقیقی بشید. مانع دیگه غرور ما هست، غروری که هر یک از ما داریم. وقتی که میشنیم رستگاری رایگانه، ما بگیم نه، من باید یه کاری انجام بدم تا شایستش بشه، تا به خاطرش خداوند من رو ببخشه. مانع دیگه تنبلی هست، من کار رو انجام نمیدیم. مانع دیگه این که ما این رستگاهی رو میگیم حالا براش وقت نداریم، بعدن بهش فکر میکنیم. به خودمون میگیم بذار بعدن راجبه ابدیت فکر میکنم، الان وقت ندارم. وقتی که اونو به تأخیر میاندازید، شما نمیدونید چه روی خواهد داد. به این دلیلی که کتاب مقدس مرتب به ما هشدار میده که امروز اگر کلام خدا رو میشنوید دل خود را سخت مسازید. امروز روز رستگاریه، امروز که باید دریابید و به مرزی که کلام خداوند رو میشنوید، این لحظه‌ای که باید توبه کنید و ایمان بیارید به خداوند عیسی مسیح و این رو به تعویق نیندازید. پس سخت بکوشید یعنی چی؟ یعنی که واقعا من اینو از صمیم قلب بخوام، واقعا من میخوام نجات یابم، اینو صرفا به زبان نمیارم بلکه واقعا آرزوشو دارم با تمام دل و جانم، واقعا میخوام که نجات بیابم، میخوام مسیحی بشم. این معنای اینه که سخت بکوشید. سخت بکوشید یعنی اینکه هر چه که خداوند عیسی مسیح میگه راجع به من و راجع به خودش بهش ایمان داشته باشم. یعنی من دلم رو به سوی خداوند متمایل میگردونم و واقعا میخوام رستگار بشم و نجات پیدا کنم. یعنی وقتی که این مسائل رو میشنم میخوام فکر کنم. مثلا پس نجات و ایمان مسیح بر اساس فکر کردن عقلانیه و من فکر میکنم، به ابدیت فکر میکنم، به روح و جانم فکر میکنم و میگم آیا ای جان من، آیا نجات یافتی؟ اگر فردا بمیری چی میشه؟ به این معناست که سخت بکوشید، به شکل دردناکی تلاش کنید تا از در تنگ داخل شوید. به علاوه وقتی ما سخت میکوشیم که عمل میکنیم، نه به شکل عارفانه ای. ما نجات نمیابیم به این شکل که ما بخوابیم و صبح بیدار بشیم و مسیحی بشیم. نه، وجدان من بیکاره، ذهنم کار میکنه و فکر میکنم و خداوند مثل یک جراح نیست که من رو بیهوش کنه و بعد برم اتاق عمل و بعد بیدار بشم و بعد مسیحی بشم، نفهم چی شد. نه، به این شکل ما مسیحی نمیشیم، بلکه به شکل آگاهانه انجیل رو میشنوم، کلام خداوند عیسی مسیح رو میشنوم، میشنوم که پسر خدای زنده بر روی صلیب برای گناهان من مرد و بعد به این فکر میکنم، به من اطلاعاتی میرسه و بعد دل و اندیشه من به کار میفته و بعد اراده من عوض میشه، عاشق چنین خدایی میشم و پشت میکنم به گناهانم و روی میکنم به خدای زنده، به سوی خدای محبت. این یعنی توبه و ایمان نجات بخش و نتیجه اون اینه که من یک مسیحی واقعی میشم. نتیجه اون اینه که تحول روحانی در من روی میده و در میشم یکی از فرزندان و خدای زنده. و سخت بکوشید یعنی این که جدای از مسیح، خارج از مسیح، من تحت لعنت خداوند هستم و دارم درد میکشم. این دنیا هیچ بی‌معناست. خارج از مسیح سعادتی نیست. شادی من موقته و زیر بار گناهانم، زیر بار شهواتم، اون خواسته های دلم و اون نفسانیت، زیر فشار اینا هستم. پس اولین نکته اینه که سخت بکوشید. پاسخی که خداوند به پرسش اون مرد میده وقتی که میپرسه آیا تعداد کمی نجات میابند، خداوند گویی میگه نگران تعداد نباش، به دیگران فکر نکن، به ادیان دیگه فکر نکن، به خودت فکر کن. اولین نکته اینه که آیا تو نجات یافتی و سخت بکوش. تلاش دردناک. همین آیه 24 خداوند چنین میگه: سخت بکوشید تا از در تنگ داخل شوید. داخل شوید. نه اینکه ما صف بکشیم و منتظر باشیم تا نوبت ما برسه و وارد گشیم گردیم. نه، خداوند نمیگه برید و یه بلیتی بگیرید توی صف بیستید و منتظر باشید. شما اگر بخواید برید کسی رو ببینید، معمولا با توی نوبت بنشینید و بعد شما رو صدا میزنن. نه، خداوند چنین چیزی نمیگه. خداوند میگه انتخاب کنید. نه، انتخاب کردن به ما گفته نشده. به ما گفته شده تصمیم بگیرید و مسیحی بشید. به ما گفته نشده که برید فکر کنید آیا جزء برگزیده شدگان هستید یا نه. نه، چنین چیزی گفته نشده. حتی به ما گفته نشده تا در رو باز کنید. نه، به ما گفته شده از در تنگ داخل شوید. و این ساده ترین کاری که میشه انجام داد، اینکه وارد بشیم زیرا در باز است. خداوند ما عیسی مسیح شاه شاهان پسر خدای زنده شما رو دعوت میکنه تا وارد ملکوتش گردید. و من چه کاری باید انجام بدم؟ باید هر بار و مانعی که بر دوشم هست دور بیاندازم. هر چیزی که مانع راهم هست اون رو دور بیاندازم. و بعد بیام دست خالی. دست خالی به حضور خدای زنده بیام. دوستان عزیز، تنها چیزی که شما نیاز دارید اون ایمان هست. اون ایمان اون دست گیرنده است و میارید و دریافت میکنید و همه چیز رو خدای زنده به رایگان به شما عطا میکنه. ولی من هیچ چیز رو نمیارم مگر گناهانم رو، معاصیم رو، اون آلودگی دل و جانم رو، اون تباهی و فسادم رو، گناهانی رو که از دیگران پنهان ساختم و اما خداوند آگاه برش، چیزایی که باعث شده خدای زنده و قدوس از من جدا بشه، این تنها چیزایی که میارم، گناهانم رو و اونا اعتراف میکنم و خداوند همه چیز رو به من به رایگان عطا میکنه. خداوند عیسی مسیح شما رو دعوت میکنه و میگه داخل شوید. وقتی که وارد میشید همه چیز به شما عطا میشه. رستگاری هدیه است، به گناهکار عطا میشه. چگونه؟ تلاش میکنه، سخت میکشی تا از در تنگ داخل بشه. حالا چگونه ما داخل بشیم؟ اولا به ما گفته شده که باید جدی باشیم و بعد به ما گفته شده که داخل بشیم، اما برای وارد شدن یک در تنگ وجود داره. یک در یک پنجره نیست، بلکه یک در تنگ و باریک هست و این در بازه بر روی شما. لازم نیست تا اون رو باز کنید و اون رو هول بدید. خداوند نگفته چون این در رو دیدید برید جلوش عکس بگیرید و بذارید توی فضای مجازی. ایده میان توی کلیسا تا عکس بگیرن و این عکس‌ها رو بذارن توی فضای مجازی تا همه بدونن من رفتم به کلیسا، امروز توی کلیسا بودم. نه دوستان، این در هیچ ربطی به اون نداره. در برابر شما نمی‌ایستید تا عکس بگیرید، بلکه این دریه که باید ازش وارد بشید. این در باز به روی شما. بیا دارید عهد قدیم رو، وقتی که نوح کشتی رو می‌ساخت و طوفان و سیلاب سرازیر شد، کشتی نوح فقط یک در داشت. و یوحنا فصل 10 خداوند ما عیسی مسیح به ما میگه که من در هستم. خداوند ما عیسی مسیح اون دروازه که از طریق اون ما وارد بهشت میشیم. وقتی که به او ایمان میارید، به او اعتماد میکنید، او شما رو از طریق اون در عبور میکنه. و چگونه ما از این در وارد میشیم؟ ما ایمان میاریم، از راه ایمان. و این در به ما یادآوری میکنه که خدای زنده به ما میگه که چقدر ما رو دوست داره. این در رو برای ما باز کرده. این دنیا ممکنه من رو دوست نداشته باشه، اما خدای زنده و حقیقی محبتش رو بر ما انسان ها قرار داره. خداوند شما رو دوست داره و شما رو دعوت میکنه تا وارد ملکوتش بشید. شما میدونید در کتاب پیدایش فصل 3 اون در بهشت بسته شد به روی آدم و حوا. به خاطر گناهشون اونا از باغ عدن طرد شدن و فرشتگان مقدس در برابر اون در ایستادن با شمشیرهایی که سوزان بود تا مانع بشن مرد آدمی وارد اون بهش بشه. اما اکنون چه شده؟ اون در باز شده و خداوند میگه از اون در تنگ وارد بشید، داخل بشید. گناه باعث شده تا اون در به روی ما بسته بشه، اما خداوند ما عیسی مسیح اومده و اون در رو برای من و شما باز کرد. نکته بعد چه هست؟ اولا باید این موضوع رو جدی بگیرید، دوما باید وارد بشید، سوما باید بدونید یک در هست و اون عیسی مسیح. و حالا به ما گفته شده که خصوصیات اون در چه هست. از در تنگ داخل شوید. در متا فصل 7 و در جاهای دیگه در عهد جدید به ما گفته شده که این در تنگ وجود داره. اما وقتی که وارد بشید اون سوی در فضای بی‌نهایتی است. فضای بسیار زیادی است. اما باید از اون در تنگ وارد بشید. دوستان من واقعا نمیخوام شما رو ناراحت کنم. اما دقت کنید. وقتی که ما به رستگاری فکر میکنیم، همه ما وزن زیادی داریم. همه ما چاق هستیم و از این در تنگ وارد نمیشیم. وقتی که به رستگاری فکر میکنیم همه ما چاق و گنده هستیم و از این در رد میشیم. این در به ما گفته شده که این در تنگه، باید لاغر بشیم، باید خود رو فروتن بسازیم، باید خودمون رو کوچک سازیم، حقیر سازیم تا بتونیم از این در وارد بشیم. کسی که غرور داره مثل اون مرد چاق و بزرگ میمونه، کسی که خودش رو بزرگ میپنداره غیر ممکنه بتونه از این در تنگ وارد بشه. کسی فکر میکنه انسان خوبیه و نیازی نداره به مسیح، از این در وارد نمیشه. این در تنگ هست و کوتاهه، باید زانو بزنید تا بتونید از این در وارد بشید. مواظب سرتون باشید، اگه بخواید بلند بیستید از این در وارد نمیشید. شما نمیتونید فکر کنید که میتونید سرتون رو بالا بگیرید و به خودتون خوش آمد بگید و بگید خداوند از من خوشنوده که من میخوام مسیحی بشم، حالا میام نزدش. نه دوستان، شما خودتون فروتن بسازید، خار و کوچک بشمارید تا بتونید از این در تنگ وارد بشید. دوستان عزیز، اگر شما نجات نیافتید، مژده نیک این هست وقتی که از این در وارد بشید، از این در تنگ، بلافاصله شما به حضور خدای زنده و حقیقی میرسید، بلافاصله. و حضور خدای زنده وارد زندگی شما میشه و این ابدی هست، تا به مرگ و بعد از مرگ با شما خواهد بود. به ما گفته شده این در تنگ هست زیرا نجات دهنده دیگه‌ای وجود نداره. خداوند ما در یوحنا فصل 14 آیه 6 گفت من راه و راستی و حقیقت هستم. در فصل 10 به ما گفت شده که من در هستم. در دیگه‌ای وجود نداره، راه نجات دیگه‌ای وجود نداره، در پشتی وجود نداره که از اونجا وارد بشید. نه، فقط یک راه رستگاری و یک راه نجات هست، تنها اوست که بر روی صلیب رنج کشید تا بهای گناهان ما رو بپردازه، تا ما رو با خدای زنده آشتی بده. او خونش رو در اونجا ریخت، پسر خدای زنده به جای ما رنج کشید. و در کلامش بارا به ما میگه اگر توبه نکنید شما نیز هلاک خواهید شد. دوستان عزیز، یک نکته دیگه در مورد این در تنگ به ما گفته شده که این در تنگه به این علت که ما به شکل گروهی مسیحی نمیشیم. شما نمیتونید خانوادتون رو بیارید با خودتون، بچه هاتون رو بیارید، شما نمیتونید هم کلاسیاتون رو با خودتون بیارید. نه، هر یک از ما باید تک تک از این در وارد بشید. ایمان مسیحی به شکل تک فردی هست، به این علت که گفته شده این در تنگه و این دره. شما میتونید در هر سنی باشید، شما میتونید جنسیتتون با هر چه باشه، نژادتون، ملیتتون، هر چه باشه، سن و سالتون، هر چه باشه، میتونید از این در وارد بشید. هیچ محدودیت سنی و نژادی وجود نداره. پس برای اینکه مسیحی بشید، اول باید این موضوع رو بسیار جدی بگیرید، سخت بکوشید، واقعا بخواید نجات یابید. دوما باید وارد بشید، همونجا نیستید، بیایید جلو، خداوند دعوتتون میکنه. و این در چیزی نیست مگر توبه و ایمان به خداوند عیسی مسیح. و نکته سوم، این در هست، در تنگ و کوتاه. شاید خیال کنید درهای زیادی هست، اما فقط یک در نجاته. و باید خود رو فروتن بسازید و گناهانتون رو بیارید نزد خداوند، غرورتون رو زیر پا بذارید و نه بیایید نزد خداوند عیسی مسیح. آخرین نکته رو در آیه 5 میخونیم. ما گفته شده بعد از آنکه صاحب خانه برخیزد و در را ببندد و شما بیرون ایستاده در را کوبیدن آغاز کنید و گویید خداوند و خداوند را برای ما باز کن، آنگاه وی در جواب خواهد گفت شما را نمی شناسم که از کجا هستید. نکته آخر این است، ممکنه پشت در بمونید، روزی خواهد اومد که خداوند دیگه با دل شما کار نمی کنه. من و شما که یاغی هستیم، روزی خواهد رسید که خداوند ما رو با حال خود رها می کنه. این جهان به آخرش می رسه، چه بخواد بپذیرید و چه نه. شیطان ممکنه بیاد و در خونه شما رو بزنه، اما صاحب خانه زمانی باز خواهد گشت، یعنی خداوند ما عیسی مسیح به زودی باز خواهد گشت و در اون زمان در رحمت بسته خواهد شد. دیگه بشارت انجیل نخواهد بود، دیگه رحمت خداوند نخواهد بود، دیگه فرصت توبه نخواهد بود، دیگه خداوند با شما التماس نمی کنه. اکنون خداوند از شما میخواد، التماس میکنیم، تلاش کنید با تمام دلتون بخواید که نجات یابید. بیایید نزد خداوند عیسی مسیح، منتظر نمونید تا شما خداوند بهتون ایمان بیشتری بده، همین لحظه بیاید ایمان بیارید و خداوند شما رو میپذیره. اما زمانی میرسه که این در تا به ابد بسته میشه و میدونیم که خداوند قادر مطلقه و مشیت و ارادش مقدر داشته تا یک عده خاص نجات یابند. اما اگر شما انجیل رو بشنوید و دعوت خداوند رو بشنوید و پشت در بیستید و ناظر باشید، چه جای تأسفه، چه جای تأسفه که چنین دعوت پر رحمتی رو رد میکنه. و به ما گفته شده که در بسته میشه، عده پشت در میمونن. و بعد در آیه 27 28 به ما گفته شده که کسانی که وارد ملکوت نشدن عصبانی میشن، تا به ابد عصبانی هن و خشمگین هن علیه خدای زنده و علیه خودشون که چرا وارد نشدن تا وقتی که فرصت بود. دوستان، کسانی که در جهنم هستن گریه میکنن، زاری میکنن، میگن خداوند کمکمون کن. اینی که ما فکر میکنیم، اما چنین نیست. اونا در جهنم علیه خداوند عصبانی هن و فحش میدن و زجه میکشن. چه کسانی نجات خواهند یافت؟ این سوالی نیست که اهمیت داره. خداوند به ابراهیم گفت در پیدایش فصل 12 تا فصل 15، خداوند به ابراهیم گفت که از نسل او عده بیشماری نجات خواهند یافت. خداوند گفت برو به شنهای ساحل دریا نگاه کن، به ستارگان آسمان نگاه کن. نسل تو، یعنی کسانی که نجات میابند، از این شنهای کنار دریا بیشترن، از ستارگان آسمان بیشترن، به شمار در نمیان. در مکاشفه فصل 7 یوحنا به ما چنین میگه، میگه وقتی که نگاه میکنه میگه یک جمعیت زیادی رو میبینه. و این جمعیت زیاد چه کسانی هستن؟ کسانی هستن که از نژاد و قوم و زبان و ملیتی هستن. پس تعداد کمی نیستن، تعدادی هستن که هیچ انسانی نمیشه اونا رو بشماره. نگرانی نباشید چه تعدادی نجات میابن، خدا میدونه. اون چی که برای شما مهمه اینی که آیا من نجات یافتم؟ آیا من با خدای زنده آشتی پیدا کردم؟ آیا من از اون در تنگ وارد شدم؟ آیا گناهان من بخشوده شده؟ و اگر بیایید نزد خداوند عیسی مسیح، اون وقت به شما حیات داده میشه، به ما شادی داده میشه، به دعاتون پاسخ داده میشه. خداوند به شما یک دل ذات تازه میده، به علاوه بهش به شما تعلق داره به رایگان، زیرا خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب گناهان شما رو متحمل شد. دوستان، من چه دعایی میتونم براتون بکنم؟ دعای من اینه که مگر خداوند با روح خودش در دل شما کار کنه، مگر خداوند به شما یاری بده تا سخت بکوشید، تا از این در تنگ داخل ملکوت خداوند بشید و در امان بمانید. ای پدر آسمانی، ما تو را پرستش میکنیم. خداوند، بشارت کلام تو بیهوده نیست، دلیل آوردن برای گناهکاران بیهوده نیست. خداوند، دعا میکنیم تا روح القدس این کلام رو بگیری و بر دل شنوندگان کار کنه و زن و مرد و بیاره به حضور تو تا تلاش کنم از اون در تنگ وارد بشن و حیات ابدی دریافت کنم. خداوند، دعا میکنیم تا شنوندگان به تو نظر کنن، مسیحی که برای گناهکاران رنج کشید، مسیحی نجات دهنده گناهکاران، مسیح خداوند و نجات دهنده ما. خداوند، رحم کن به بسیاری از ما حتی میشن و کسانی که جویای تو هستن، به دعای اونا پاسخ بده. اونا رو ترد نکن، دلت رو بر اونها نبند، بگذار تا در باز بمونه تا اونها نیز وارد گردن و حیات و شادی و حیات ابدی رو دریابند. خداوند، بر ما نظر کن در نام خداوند عیسی مسیح.